بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حديث 42 از باب 11 از ابواب صفات قاضی. این حدیث را مرحوم کشی در رجال از حمدوی و ابراهیم ابن نصیر که هر دو ثقه اند و بزرگوار، عن محمد ابن اسماعیل الرازی، عن علی ابن حبیب المدائنی، عن علی ابن سوید صابی. در این حدیث کسی که علی ابن حبیب مدائنی در این حدیث قرار گرفته که ایشون توثیق نشده است. این روایت رو بخوانیم. کی می‌فرماید که کتب الیه ابو الحسن علیه السلام و هو فی السجن. مولای ما حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر در وقتی که در زندان بودن، علی ابن سوید میگه به من نامه ای نوشت. در آن نامه مرقوم فرمودند: و اما ما ذکرت یا علی ممن تأخذ معالم دینک، این که در نامه نوشتی از چه کسی معالم دینت را اخذ کنی، که قهرم من جمله دلالت بر مقام افتا و فتوا دادنه، فرمود لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا، مواد که معالم دین را از غیر شیعیان ما اخذ کنی. بنابراین پس این احتمال که بگیم ولو سنی باشه و عارف به مبانی اجتهاد شیعه باشه بتوان از او معالم دین را اخذ کرد، همونطوری که گاهی سنی ها از بزرگان شیعه معالم دینشون را عقص می کردن، اینجا امام موسی بن جعفر این را رد می کنه. لا تأخذن معالم دین که من غیر شیعتنا. بعد در مقام تعلیل می فرمند: فإنک ان تعدیتهم اخذت دینک عن الخائنین الذين خانوا الله ورسوله وخانوا اماناتهم. اگر از غیر شیعیان ما اخذ معالم دین کردی، اگر تعدی کردی شیعیان ما را، یعنی به غیر رجوع کردی، بدان که دینت را از خائنینی که به خدا و رسول و با اماناتشون خیانت کردن اخذ کرده ای. انهم اعتمنوا على کتاب الله فحرفوا. این غیر شیعیان ما خدا اینها را امین بر کتاب خدا قرار داد. انهم اعتمنوا بر کتاب خدا فحرفوه و بدلوه. بعد کتاب خدا را تحریف کردند و تبدیل کردند. فعلیهم لعنت الله و لعنت رسوله و لعنت ملائکته و لعنت آبائی الکرام البرره و لعنتی و لعنت شیعتی الی یوم القیامه. دیگه به این سختی و به این مهمی امام علیه السلام ذکر فرمودن دیگه بالاتر از این که نمیشه. در روایت دیگر این که باز مکاتبه احمد ابن حاتم ابن ماهوی که این هم ابوالحسن صالح ثالث آقا حضرت هادی علیه السلام نام نوشت، فرمود به این که کتبه ابوالحسن ثالث له و لأخی، به این برا دو برادر بزرگ نام نوشت، فاصمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا و کل کثیر القدم من امرنا فانهم کافوکما ان شاء الله. خب این دو روایت را به این منظور خوندم که عرض کنم مقام مرجعیت و افتا این مقام اقتضا میکنه که ولو یک سنی هر قدر هم بر مدارک شیعه مطلع باشه، در این حال نمی شود او را مرجع تقلید قرار داد و معالم و احکام دین خدا را از چنین کسی آموخت. منتها در این روایت علی ابن از کنم که چی علی ابن حبیب علی ابن سوید صابی خیلی عجیبه که امام می‌فرماید اینها به خدا و رسول خدا و به هم اماناتشون خیانت کردند و کتاب خدا را تحریف کردند. خب یعنی چه؟ آیا قرآن را اینها تحریف کردند؟ مرحوم استاد خویی در این کتاب بیانی که مرقوم فرمودند به عنوان مقدمه بر تفسیر، اونجا راجع به تحریف قرآن ایشون روایات زیادی نقل میکنه از خود طرق عامه که این آقایان سنی ها بعض از کلمات قرآن را خودشون اعتراف داشتن که تغییر میدادن عثمان و غیر عثمان و میگم فرقی نمیکنه، به قول خودشون از نظر معنا تغییر تبدیل در این مقدار را معفو قرار میدادن. و به علاوه که در بعض از کلمات این به حسب اون چه همین آخوندی که تازه از وهابیا شیعه شده و در قوم وجود داره، ایشون میگفت که در تفسیر ابن کثیر که ما نسخه قدیمی را پیدا کردیم دیدیم به این که اینطور وارد شده: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی فانک ان لن تبلغ، کلمه علی بوده و بعد این برداشته شده که میگه منشأ تشیع من از همینجا شروع شد، که بعد با دوستانم و در محیط دانشگاه مدینه بحث در گرفت که این کلمه فی علیه بوده و این چطور میشه. خب بنابراین هم در الفاظ قرآن به حسب اون که مرحوم استاد در این کتاب البیان اشاره کردن و همچنین نقلهای دیگری که شده در الفاظ قرآن تبدیل و تحریف کردن و هم در شأن نزول و معانی قرآن، مثلا از باب نمونه این از سوره مبارکه هل اتی که ازش تعبیر به سوره انسان و گاهی تعبیر به سوره دهر میشه، این سوره مبارکه غیر از چند آیه اولش باقی آیات در شأن عرض کنم که مولا امیر المؤمنین و زهرای اطهر و حسنین وارد شده. عرض کنم که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا تا به اونجا که ولقاهم نظرتن و سرورا، خداوند متعال به اینها در قیامت بهترین سرور و خوشحالی و نیکویی را مرحمت خواهد کرد. خب این را مثل ابن مثل همین فخر المحققین بدبخت فخر الرازی میگه این سوره در مکه نازل شده و اون وقت که در مکه نازل شده دخلی به علی ابن ابی طالب نداره، برای اینکه در آن زمان امیر المؤمنین خود تزویج نکرده بود با زهرای اطهر و فرزنددار نبوده. یک فصل مشبعی در این جهت ذکر میکنه و بعد میگه به فرض اینکه این سوره در مدینه نازل شده باشه، این شخص خاصی را اشاره نمیکنه. میگه بعد به اینکه بله، بعد از اینکه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، بعد میگه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میگه این به شخص خاصی اشاره نمیکنه، بلکه در حقیقت میگوید که این اشخاص مؤمنین اطعام مسکین و یتیم و اسیر میکنند، اختصاص به امیر المؤمنین و دیگران نداره. بعد میگه هل لو سلمنا، که این سوره برفرض به این مناسبتی که امیر المؤمنین در اون سه شب اطعام کرد قضاشون را به اون سه نفر، برفرض نادل شده باشه، میگه خب این مورد این بوده، بل مورد لا یخصص، مورد هم موجب تخصیص آیه نمیشه. فقط بعد میگه فقط اطعم مولانا ابوبکر صدیق و عمر الفاروق به مساکین و ایتام الا ماشاءالله. خب از این قبیل متاسفانه زیاد وارد شده آیاتی که به حسب روایات ما و روایات حتی خود سنی ها شأن نزولش در مولد مولا امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام بوده و اینها تحریف کردند و به صورت کلی قرار دادند، مثل آیه تطهیر که میگن این آیه تطهیر در مولد نساء النبیه، زیر در صدر آیه داره یا نساء النبی لسن که احد من النساء ان اتقیتن، تا به اونجا که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. آقایان میگویند که مراد از این اهل بیتی که خدا از اونها اراده کرده ذهاب رجس را، اینها نساء پیغمبرن و دخلی به دیگران ندارند. این گونه تحریف ها و در حقیقت تغییر دادن شأن نزول ها و تأویل و تفسیر آیات پر در کتب سنی ها و در تفاسیر آنها. خب این همانی که می فرماید تحریف کردند و خیانت به خدا و رسول، به خیانات به از کنم که قرآن مجید کردن. این طور چیزها فراوانه در کتب سنی ها و تفاسیر اونها. بنابراین فرمایش حضرت موسی بن جعفر یک چیز خارج از واقعیت نیست. پس بنابراین گرفتن دین از اینها ممنوعه. منتها مرحوم استاد روی همون مبنایی که داشتن میگفتن که در طریق این روایت این آقای حبیب قرار گرفته و ایشون توثیق نشده است و بنابراین از نظر سند مثلا در این روایت میگفتن که خدشه سندی وجود داره. در روایت دوم هم که فس مدافی دین کما علا کل مسنه، در این روایت هم می فرمان به این که ایزن ضعف طریق داره، برای اینکه در طریق این دومی احمد ابن حاتم قرار گرفته و احمد ابن حاتم مجهوله، برادرش هم که فارس ابن حاتمه مشهور به قلوب و به کذبه. حالا این توجیه این فرمایشات و استاد خوب دارم مبنایی که خیلی تکیه می کنم بر رجال، در صورت میخوام بگم که اینها از نظر سند قابل برای خدشه کردنه، ولی یکی دوتا نیست الحمدلله روایات ما در همین باب مرحوم صاحب وسائل 48 روایت نقل کرده و ابواب دیگر هم فراوانه. بنابراین میگیم که خیر ولو این که فرزن سنی پیدا بشه که بر معارف شیعه واقف باشه و بتوانه از روی مدارک شیعه استنباط احکام بر مبنای فقه جواهری کنه، طبق این روایات احتمال اقلن خیانت و تحریف در اینها قطعا هست. بلکه به فرمایش استاد حال این شرط ها رو که ذکر میکنند و مناقشه میکنند، در آخر همون نکته‌ای که ما عرض کردیم ایشون هم رو تکیه میکنه، میگه از چطور شد در مذهب شیعه به مراتب مراتبی که مادون اینهاست اجازه داده نشده به شخص فاسق یا غیر عادل رجوع کنه انسان. مثلا در امام جماعتی که حالا شما میخواید به یک نفر هستی، میخواید به یک نفر هم اقتدا کنی، نمیخواد این امام راتب مسجد گوهرشاد هم فرزن باشه یا امام راتب جامع یک شهری باشه، در این حال فرمودن به یک نفر اگر میخوای اقتدا کنی در او شرط است که عادل باشه. لا تسل خلف من لا تسقو به دینه، کسی که اطمینان به دیانت او نداری به او اقتدا نکن. خب اگر امام جماعتی که این مرحله نازله از مناسب دینی است در شرط شده که عادل باشه، چونه می شود مقام مرجعیتی که نیابت از مولانا بقیت الله صاحب العصر و زمانه و برا هست که امین بر احکام الله باشه و در حقیقت خودش را در مقابل من افتا به غیر علم فهو فی النار، در چنین مرحله‌ای می‌بینه، این بگیم اعتماد انسان کنه به فتوای یک سنی، حالا ولو این سنی عارف به احکام الهی و موانی شیعه باشه. بنابراین انصاف اینه که این شرایطی که مرحوم سید به تبع بزرگان قبل از خودش منهم شیخون الانصاری ذکر کرده از اشتراط ایمان و عدالت و حتی طهارت مولد همه به جاست. همونطوری که عرض کردیم استادم به این اشاره میکنه، میگه اساسا این نقص است بر مذهب شیعه و وهن مذهب شیعه هست که مرجع تقلید شیعه که قائم مقام امام معصوم است یک ولد زنایی باشه. با حتی گفتن که اقتدا کردن به کسی که حد بر او وارد شده، یه موقعی مثلا قذف کرده یا شرب خم کرده برش حدی جاری شده ولو بعد توبه کرده باشه، میگن به این اقتدا نکنی. حالا ولو بعد توبه لا من تابه و آمنه و عمل صالحا، خود در این حال اگر این مرحله نماز جماعت به این از کنم تنزلی که انسان میتونه به هر کسی اقتدا کنه اگر متلیم بود، در او اگر شرط شده که ولد و زنا نباشه، محدود نباشه، چگونه ممکن است که مرجع تقلیدی که بنا هست این منصب عالی الهی را حیازت کنه دارای این همه عیب و نقص و سنی بودن و ولد و زنا بودن و غیر عادل بودن و امثال اینها باشه؟ بنابراین نه، انصاف اینه که این شرایط درسته و به جا هم هست، منصب اصلا اقتضا میکنه وجود این شرایط را گرچه ما در ادله روایی او خدشه کنیم. و اون بحث دیگه است، اون دیگه مسئله باید فرض کنیم با به انصداد باشه و بعد هم بگیم احتیاط ممکن نباشه، اون وقت نوبت به اون حرفا میرسه، اون دیگه بحثش بعد خواهیم عرض کنیم. یکی دیگه از شرایطی که برخی از بزرگان کردن فرمودن باید مرجع تقلید مقبل الی دنیا نباشه، بلکه مدبر عن الدنیا و مقبل الی حیات الاخره باشه. این دو قید را از همون روایت عسکری سلام الله علیه عرض کردن، اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا على هوا فللعوام ان یقلدوا. این چهار قید را سائنا لنفسه خودش خود نگهدار باشه، خود نگهدار باشه یعنی چه؟ یعنی هر چی دلش میخواد انجام نده. مخالف با هوای نفس بودن همین، یعنی در مقابل تزلزلاتی که پیش میاد و عواملی که موجب برای انحراف آدمیان از مسیر حق میشه، جلسه ایست یا اینکه مثل زمان ما که این همه بیبندواری ها و تظاهر به فسق ها زیاده، در مقابل اینها سائنا لنفسه باشه، نفس خودش را صیانت کنه. خب این صیانت کردن نفس معناش همینه که در تزلزلات دنیا متغیر نشه و هواپرست نباشه، بلکه مخالف با هوای نفس باشه. خب خیلی چیزا را عالم دلش میخواد، همون داستانی که گفتن شبی خواب دیده بود کسی مولا عرض کنم که صحنه قیامت یا شما خواب دیده بود که شیطان دی زیادی را میکشه دنبال خودش، بعضی را که زنجیر آهنی بسته، بعضی ها ریسمانه، بعضی ها به یک نخی بسته، بعضی هم که دیگه همینطور میگه بیایید و میان دنبالش. گفت که بابا تو کی هست؟ گفت من شیطانم. اینا کیان؟ گفتن اینا اشخاص هسته که ما به گردن اونها ریسمان و بندی بستیم که بکشیم به طرف هوای خودمون و اطاعت از خودمون. و پس این شطر بزرگ که به گردنش زنجیر بستی و زنجیر آهنین و پاره کرده، این که گفت این شیخ انصاریه. گفت خب پس کوگم گردن ما را با چی میبندی؟ گفت شما دیگه احتیاجی به گردن بستن ندارین، به شما میگم هوشوش میان دیگه دنبال من. خب حالا بعد سامن رفت خدمت مرحوم شیخ، شیخ بنا کرد سجده شوق کردن، گفت بله دیشب هوای نفس بر من غالب شد. گفت اگه ما هر شب بچه هم میگن آخوای نان و خوش خوردن و با سبزی که این ناجوره، یه مقدار روغنی هم باشه که ما به این نانها بمالیم که اقلن چر باشه. هوای نفس غالب شد که پاشم برای این مقداری از وجوها صرف در روغن کنم و بالاخره یقدم و رجلم و یؤخر اخرا. سرانجام گفتم نه نمیخواد شیخ بنشین. گفت ها این همون بود که دیشب بنا بود که به این وسیله به تابع شیطان هوای نفس بشم و ولیکن مخالفت. خیلی این مراحل که مخالفت با هوای نفس، مطیع الامر مولا، مطیع امر مولا بشه، یعنی حتی اوامر ارشادی مولا، نمیخواد فقط اوامر تعبدی و اوامر مولوی باشه، همه اوامر خدا را در مقام اطاعت و با هواهای نفس مخالفه. لذا بعضی گفتن بر این اساس باید مرجع تقلید این چنین باشه، شیخ انصاری ها باشن، یا در شرح حال مرحوم شیخ محمد حسن مامقانی رضوان الله علیه که پسر ایشون مرحوم عاشق عبدالله در این مقدمه‌ای که بر کتاب حاشیه مکاسب نوشته شرح حال پدر بزرگوارش آورده و اخیرا هم در این کتابی که در مابطه با از کنم که درایت نوشته در مقدمه شرح حال پدرشون را نوشتند و چاپ جدیدم شده. خب یه چنین مردان اینطوری که واقعا مصادیق کامل مخالفین هوای نفسند، اینها از کنم حضورتون که باید مرجع تقلید باشند. مرحوم استاد می فرمود که این مراحلی که به این شدت باشه تا اون اندازی که بعض از بزرگان هیچ عملی را انجام نمی دادن مگر اینکه سبقی عبادت به اون می دادن، چون که مرحوم عاشق عباس از شرحال شهید اول ذکر کرده، عبارتی از مرحوم شهید اول نقل می کنه که شهید اول در حقیقت به باد انتقاد میگیره کسی که اعمال را بهش سبقه عبادی نمیده. هر عملی که انسان انجام بده میتونه این عمل را بهش رنگ عبادت بده. به قول مرحوم عاشق هاشمی قزوینی میگه حتی مسترا که میره میگه خب خدایا میرم برای تخلیه قازورات و عذاب، برای اینکه این عذاب همون دیگه در روایت هم داره بعد از اینکه تخلیه کردید دست روی شکم بکشید بگید الحمدلله الذی اطعمنی فی عافیه و اخرج منی عذابه فی عافیه. این چیز مضری که از قضا هست از من خارج کرد، خدایا میرم برای تخلیه تا اینکه ماده موذی که مرا از بندگی تو باز بداره از بدن خودم خارج کنم. بولم همینطور. پس میشه همه اعمال را سبقی خدایی بهش داد و عبادت بهش داد. خب اینطور خصوصیات که بعد مرحوم عاشق هاشمی آدم نیست رحمت الله علیه ایشون میفرمود به این که این حدیث شریف من اخلص لله 40 صباحا جرى الله ينابي الحکمت من قلبه على لسانه، اینها ناظر به چنین حالاتی است که آدم هر چی که انجام میده به او سبقه و رنگ عبادت بده، همه اعمالش را خالصا لوجه الله انجام بده. خب این مراحل به قول استاد خویی باید بگردیم. گفت دی شیخ با چراغ همی گشت گرد با، که از دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود گشته این ما، گفت اون که یافت می نشود آنم آرزوست. این که یافت نمیشه، این چند نفر در بشریت اینطور ما داریم. خب حالا شهید اولی درود رضوان خدا بر روح پاکش باد، حالا او با اون مصائبی که تحمل کرد در راه احیای مذهب شیعه، خیر اما چند نفر اینطور میشه پیدا بشن؟ اینها که افراد نادر در بشریتن و در بین روحانیتن، اینها رو که نمیتونیم بگیم فقط منحصر از مقام مرجعیت به اینها. ونگهی مخالفن لحوای، یعنی هوایی که مخالف شرعه، مخالف با هوای نفسی که مخالف با شریعته، مطیع امر مولا و سائل لنفسه، یعنی در مقابل محرمات. ولذا در روایت وارد شده که اورع الناس من ترک المحرمات، در بعض از روایات من ترک الشبهات، برترین مردم کسی است که محرمات را ترک بکنه، اورع الناس. این مقام های بالایی که شما میگید اینا که به افسانه برای زبان ما شبیه تره، اگرم واقعیت داشته که داشته، البته خیلی نادر افرادن. ظاهر روایت امام عسکری علیه الصلاة و السلام هم ظاهرن بیش از این مقدار نیست که مخالفت با هوای نفسی که موجب انحراف از دینه، سائلا لنفسی که اگر صیانت نکند مرتکب حرام میشه، و بالاخره کوچک نشمردن مخالفت خدا، حالا ولو صغائر از ذنوب، ولو گناه های کوچک را کوچک نشمره، این معناشه. این مقدار همون معنی عدالت، مافوق عدالت دلیلی برش نیست. و این نکاتی که ذکر کرده اید و کرده اند بزرگان، این نکات را باید گشت و گفت وز انبیا محمد و وز اوصیا علی و وز اتقیا ابوذر و سلمان آرزوست. اینا هم که در تاریخ بشریت اقل و قلیل بودند. صلی الله علی محمد و آل محمد.